شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید عمده سفرهای اخیر مقامهای کشورهای خارجی به نمایندگی از آمریکا انجام می شود. حساب اینستاگرام تعدادی از نوازندگان خیابانی ایران مسدود شد. و آمریکا میگوید با اعمال فشار بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. همزمان با سفر یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به تهران، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای مختلف به ایران عمدتاً به نمایندگی از آمریکا انجام می‌شود. کیوان خسروی در یادداشتی که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است در این سفرها به مقام‌های کشورهای مختلف گفته شده است تا زمان تغییر رفتار آمریکا و به گفته او تأمین حقوق ایران، مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد. به دنبال افزایش تنش میان ایران و آمریکا در یک هفته اخیر، برخی مقام‌های کشورهای مختلف از جمله وزیر خارجه عمان و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان به ایران سفر کردند. آقای خسروی نوشته است که تعدادی از سفرهای اخیر محرمانه بوده و خبر انجام آنها منتشر نشده است. حساب اینستاگرام تعدادی از خوانندگان و نوازندگان خیابانی ایران با دستور مقام‌های قضایی مسدود شد. روز پنجشنبه پیغام‌هایی مبنی بر مسدود شدن صفحات آسو کوهزادی، مهرداد مهدی و نغمه مرادآبادی از نوازندگان خیابانی در حساب‌های آنها منتشر شد. در این پیغام‌ها گفته شده که این حساب‌ها به دستور مقامات قضایی به خاطر انتشار محتوای مجرمانه مسدود شدند. در همین حال گزارش‌هایی از احضار قضایی برخی از این نوازندگان خیابانی نیز منتشر شده است. در هفته‌های اخیر تعدادی از مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از انتشار ویدیوهای نوازندگی و خوانندگی افراد مختلف در اماکن عمومی ایران انتقاد کرده و از برخورد قضایی با عاملان آنها صحبت کردند. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده در ایران محسوب می‌شود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با اعمال فشار حداکثری بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. آقای پومپئو بامداد پنجشنبه به وقت ایران در مراسمی به مناسبت روز استقلال اسرائیل در واشنگتن گفت ما امنیت اسرائیل را تقویت کرده ایم. با اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تهدید امنیت و ثبات در خاورمیانه و البته امنیت و ثبات اسرائیل. دولت آمریکا ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه با دخالت در امور داخلی کشورهای این منطقه می‌داند و با اعمال تحریم‌های شدید بر ایران خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شده است. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می‌کند. و سفارت ایران در کابل پایتخت افغانستان گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مواد ورود مواد سوختی از ایران به افغانستان را تایید کرد، اما گفت این تصمیم با اطلاع قبلی از سوی دو طرف گرفته شده و ممنوعیتی در این باره وجود ندارد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. و اما روسیه مجدداً بر ضرورت تنش‌زدایی پیرامون ایران تاکید کرد و هشدار داد بحران جدید خاورمیانه را به آشوب خواهد کشاند. گزارش هاکیست روسیه یکی از کشورهایی است که برای جلوگیری از تشدید مناقشه بین آمریکا و ایران به دنبال میانجیگری است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو معتقد است تنش های پیرامون ایران به مرز خطر نزدیک شده و تلاش های بین المللی برای جلوگیری از بدترین سناریو باید شدت یابد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه مسئولیت عمده را بر عهده اروپا نهاده و تاکید کرده کشورهای اروپایی طرف برجام باید گام های بردارند که به حفظ این توافق کمک و از تشدید تنش ها جلوگیری کند. در این بیانیه از ایران نیز خواسته شده از تعلیق تعهدات بیشتر برجمیش خودداری کند. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام و گفتگوی صریح طرفهایان از تنش بین آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و به خبرنگاران گفت به نظر می رسد آمریکا و برخی متحدانش در منطقه خلیج فارس با این نیت که طرف مقابل گام نسنجیده بردارد اوضاع را حساس و پیچیده کردند. همزمان سرگی ناریشکین رئیس سازمان اطلاعات روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت که تحولات پیرامون ایران مطابق سناریوی نگران کننده پیش می رود و ابراز امیدواری کرد طرف این خیشتنداری را حفظ کنند و افزود نباید اجازه داد جاه طلبی و دستور کار پنهان بر عقل سلیم حاکم شود. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر تنش بین آمریکا و ایران تهدید افزایش یافته که گمان زنی ها درباره وقوع جنگ مطرح شده. اگرچه مقامات دو کشور تاکید کردند به دنبال جنگ نیستند. دولت آمریکا که در پی خروج از برجام تحریم ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری برای جلوگیری از پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست های منطقه‌ای تهران روی آورده، حدود دو هفته پیش اعلام کرد شواهدی در اختیار دارد که ایران یعنی روحهای نیابتیش قصد حمله به منافع آمریکا را دارد و به همین دلیل توان نظامی خود را در منطقه افزایش می‌دهد. چهارشنبه خبرگزاری ها به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند. پنتاگون طرحهایی برای اعزام نیروی اضافی به خاورمیانه دارد، اما هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی در این رابطه چه خواهد بود. همزمان با این تحولات، آمریکا از روسیه خواسته به اقدامات واشنگتن در راستای بازدارندگی تهران از جمله در سوریه بپیوندد. جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در سوریه، طی سخنرانی در مجلس نمایندگان اعلام کرد روسیه و آمریکا در امنیت و ثبات سوریه منافع مشترک دارند و به گفته وی اگر روسیه می‌خواهد به این هدف برسد، باید با نفوذ و اقدامات ایران در سوریه مقابله کند. روسیه واکنش به این اظهارات نداشته، اما همواره تأکید کرده به همکاری با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. موسکو همچنین خواستار تجمیع تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تنش پیرامون ایران شد و تأکید کرد برای ایفای نقش فعال آماده است. خبرگزاری ریا نوست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه در کنار قطر، عراق، عمان، سوئیس و ژاپن بین واشنگتن و تهران میانجیگری میکند. در این گزارش بدون ذکر جزئیات آمده که تنش اخیر بین آمریکا و ایران مایه نگرانی روسیه است و این کشور با اتکا به روابط مثبتی که با تمام کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی دارد میتواند در کاهش تنش‌ها نقش موثری داشته باشد. اخیراً سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت دیپلمات‌های روس به جلوگیری از جنگ با ایران کمک خواهند کرد. او نیز جزئیات ارائه نکرد، اما گفت وظیفه دیپلمات هاست که راهی پیدا کنند تا مسائل پیرامون ایران از طریق سیاسی حل و فصل شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
انتخابات پارلمانی اروپا امروز پنجشنبه دوم خرداد در بریتانیا و هلند آغاز شد و دیگر اعضای اتحادیه اروپا در روزهای آینده رأی‌گیری خواهند کرد. در مجموع نتیجه کلی این انتخابات روز 26 ماه می یکشنبه هفته آینده مشخص خواهد شد. بریتانیا نیز در انتخابات پارلمانی 28 عضو اتحادیه اروپا شرکت می‌کند، چرا که طرح جدایی این کشور از اتحادیه موسوم به برگزیت تا اکتبر سال جاری به تعویق افتاده است. در سه‌دهه گذشته آمار شرکت کنندگان در این انتخابات حدود 1/3 کاهش داشته و از 69% واجدین شرایط رای دهی در سال 1979 به 45% واجدین رای در آخرین انتخابات رسیده است. از تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، پرسیدم که برآوردها در مورد شرکت واجدین شرایط رای دادن در این انتخابات چیست؟
به دوری من آنچه که در حقیقت به تقلیل شمار رای دهندگان منجر شده مشکلاتی است که نظام دیوان سالار اروپا برای بسیاری از اعضای خودش ایجاد کرده و نوعی دلزدگی رو دامن زده. این اتحادیه اروپا با توجه به تمام دستاوردهایی که داشته و پارلمان اروپا، اما متاسفانه در بسیاری از مواقع ناکارایی هم داشته و به ویژه اگر نگاه کنیم به پهنه اقتصادی و مسائلی که این اتحادیه در سالهای گذشته باش روبرو شده بودش. بنابراین از این نظر یک نوع دلزدگی رو ما شاهدش تا بحران رو پشت سر گذاشته. آخریش بحران پناهندگان بود سال 2015 و نوعی در حقیقت رویگردانی رو اگر بخوایم رصد بکنیم باید در حاشیه این ناکارآمدی ها در حقیقت ببینیم.
بسیاری از سیاستمداران و فعالان سیاسی هشدار دادند که جو عمومی ملی‌گرایی و عوام‌گرایی یا همون پوپولیسم حاکم هست بر این دور از انتخابات. آیا اساساً پارلمان اروپا برای مقابله کردن با برتری یک تفکر خاص در این انتخابات ایده‌ای داشته یا در واقع مانعی ایجاد کرده، یا در صورتی که هر کدوم از پوپولیست‌ها یا راستگرایان افراطی بخوان رأی بیارن پارلمان اروپا تن خواهد داد و شرایط ادامه پیدا خواهد کرد؟
در برابر این ائتلاف راستگرایان پوپولیست ملی‌گراهایی که اینجا و اونجا ما برآمدشون رو در کشورهای اروپایی در به ویژه در چند سال گذشته شاهد هستیم، آنچه که به جد مطرحه نوعی ائتلاف بین احزاب چپ میانه و راست میانه، سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها. یعنی اگر که حاصل این انتخابات به گونه‌ای رقم بخوره که پوپولیستای راست نقشی داشته باشن، حضور چشمگیری داشته باشن در پارلمان اروپا، باید ما شاهد ائتلاف تازه‌ای باشیم و این ائتلاف میتونه گزینه‌ای بدیلی در برابر اینها ارائه بده. البته همینجا اشاره کنم که ادعای چنین گزینه باید به یک خونه تکانی بسیار مطرح و چشمگیر هم همراه باشه در اتحادیه اروپا و در پارلمان، که نوعی اون اعتبار و اعتماد از دست رفته رو تا یه اندازه‌ای برگردون.
یکی از مهمترین چالش‌های موجود این هستش که بریتانیا قرار هست تا اکتبر از اتحادیه اروپا خارج بشه ولی انتخابات در این کشور داره برگزار میشه. فکر می‌کنید که حضور بریتانیا در این انتخابات چقدر می‌تونه معادلات رو تغییر بده؟
بریتانیا حضور آنچنان فعالی هم می‌دونیم که در اتحادیه اروپا نداشت. از نخستین سالهای شکلگیری اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا بریتانیا تلاش کرد تا یه اندازه ای سفره خودش رو جدا کنه، به نظام پولی اروپا نپیوست، بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا رو با اما و اگرها توام کرد و از این دست. اما یک مشکل بزرگی که در سر راه اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا وجود داره اینه که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید به عنوان یک گزینه در برابر راست افراطی و پوپولیستا در کشورهای دیگه هم باشه. دیدیم که در این چند سال گذشته تلاشایی شد از سوی جناهای پوپولیست راست، ایتالیا، اتریش، هلند، که یک ائتلافی تشکیل بدن به رهبری پوپولیست‌های بریتانیایی و سرود در حقیقت انحلال پارلمان اروپا و تلاشی اتحادیه اروپا را سر بدن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اول خرداد در دیدار با گروهی از دانشجویان گفته است آن طوری که به برجام عمل شد خیلی اعتقادی ندارد و بارها هم به رئیس جمهور و وزیر خارجه گفته و تذکر داده. این نخستین بار نیست که علی خامنه ای سعی می کند از مسئولیت برجام شانه خالی کند. این اظهار نظرهای مکرر درباره برجام در حالی است که او در 5 مقطع مهم نقش اصلی را ایفا کرده است. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این یادداشت که همکارم رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در رادیو فردا اون رو نوشته، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید و یادداشتی با عنوان چرا خامنه ای مرتبا از برجام شانه خالی میکند رو مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه با ما بمونید با برنامه ایستگاه فردا، کاری از همکارم فرشید منافی.